فالحريريون نحو قام زيدون تأمرون والسكريون نحو بنادى نوح ربه أبار. در جلسه گذشته سخن در سوای معانی فا سخن دو تا از معانی فا گفته شد. معنای اول برای رفت جواب شد، جواب شرطی، جواب شرطی که محال است شرط واقع شود. یعنی اگر جواب شرط، اگر جواب شرط از اون شش قسم جمله ای است که محال است شرط واقع شود، حالا اگر یکی از اون شش قسم جمله هست که محال است شرط واقع بشه، حالا اگر اومد و جواب شرط واقع شد، باید بر سرش یک فا در بیاریم. این یک. دوم، برای ربط شبه جواب شرط. شبه جواب شرط رو اولا گفتیم که اگر جمله‌ای لفظاً دارای معنای شرط نیست ولی معناً دارای معنای شرط هست، جمله‌ای که شما دارید، کلامی که در اختیار دارید، این کلام لفظاً دارای معنای شرط نیست ولی معنن دارای شرط هست. یعنی چه لفظن دارای شرط نیست؟ لفظن دارای شرط نیست یعنی در جملتون هیچ کدام از ادات شرط استعمال نشده است. هیچ کدام از ادات شرط در جمله استعمال نشده است، بنابراین لفظن جمله شرطیه نیست لفظن، اما معنن شرطیه هست. اگر لفظاً شرطیه نبود اما معنن شرطیه بود، بهش میگن جمله شبه شرطیه. وقت جمله شبه شرطیه ادات شرط که هرگز نداره، اصلا به خاطر همین که ادات شرط نداشته است بهش میگیم شبه شرطیه. پس ادات شرط که نداره و اما دو تا جمله داره، یکیش به جای جمله شرط، یکیش به جای جمله چی؟ جواب شرط. به اون که به جای جمله شرط میگن شبه شرط، به اون که به جای جمله جواب شرط میگن چی؟ شبه جواب شرط. حالا باید بر سر این شبه جواب شرط حتما یک فا در بیاد. این معنای دومی بود که برای فا گفته بودیم، اینه تو معنا قبلا گفته شده. و اما معنای سوم، معنای سومی که امروز برای فا میفرمایند عطفه، حرف عطف. فرمان و عاطفتن، و عاطفتن یعنی و فا، فا مفتوحه در کلام عرب وارد می شود عاطفتن یعنی عطف دهنده. یعنی سومین معنایی که برای فا هست، فا حرف عطف است، حرف عطف است، حرفی است که عطف می دهد، عمل عطف را انجام می دهد، حرف عطف. و عاطفتن فتوفید و تعقیب و ترتیب به نوعی. بفرمان که خب حالا آیا در فاعت، وقتی فاعت بود، آیا میان معطوف و معطوف علیهش آیا فاصله هم هست یا فاصله نیست؟ بفرمان که میان معطوف و معطوف علیهش آیا فاصله هست یا فاصله نیست؟ بفرمان فاصله نیست. یعنی اگر من گفتم که قام زیدون فامرون، اگر گفتم قام زیدون ف امرون در اینجا قامه فعل فعل ماضی مبنی بر فعل زیدون مرفوع است برای اینکه فاعل فا هم فاء حرف عطف است یعنی سومین معنای خودش رو داره یعنی فاء عاطفه است فاء حرف عطف امرون چی امرون هم مرفوع است به خاطر اینکه به واسطه حرف عطف فاء عطف شده است بر چی بر زیدون درست قام زیدون و امرون حالا آیا میان برخواستن زید و برخواستن امر فاصله هست؟ یعنی وقتی شما حرف عطفتون فا هست یعنی به وسیله حرف عطف فا عطف میکنید آیا میان برخواستن زید و برخواستن امر فاصله هست یا فاصله نیست؟ به عبارت دیگه میان عملی که معطوف علیه انجام میده با عملی که معطوف انجام میده آیا فاصله هست یا فاصله نیست؟ میفهمان هیچ فاصله ای نیست. میفهمان فتوفید و تعقیب پس و پس توفید و تعقیب پس توفید و افاده میکنن کی افاده میکنن؟ فا فایی که برای حرف عطف استعمال بشه افاده می کند تعقیب را یعنی چه تعقیب؟ یعنی میان برخواستن زید و برخواستن امر هیچ فاصله ای نیست مهلتی در این میان نیست تعقیب را افاده می کند تعقیب یعنی بلا فاصله پشت سر هم آمدن و پس توفید و افاده می کند چی افاده می کند؟ فاء حرف عطف فاء مخصوصه که فاء حرف عطف هست افاده می کند این فاء حرف عطف فاء عاطفه چه چیزی رو افاده می کند؟ افاده می کند تعقیب را تعقیب یعنی پشت سر هم آمدن یعنی فاصله میان آمدن زید و آمدن امر فاصله میان برخواستن زید و برخواستن امر فاصله میان رفتن زید و رفتن امر نیست و پس توفید و افاده می کند این فا تعقیب را تعقیب یعنی پشت سر هم انجام شدن یعنی میان این دوتا عملی که انجام شده است هیچ فاصله زمانی نیست پشت سر هم بی فاصله انجام شد پس تعقیب را افاده می کند این یک آیا ترتیب را هم افاده می کنه یا نه؟ یعنی آیا وقتی میگیم قام زیدون فامرون به معنای اینه که اول زید برخواست بعد امر که ترتیب باشه یا اول امر برخواست و بعد زید که ترتیب نباشه عکس ترتیب باشه کدومشه؟ میفهمان ترتیب رو هم میرساند فاء حرف عطف ترتیب رو هم میرسانه یعنی همین ترتیبی که در کلام هست میرسونه که همین ترتیب هم در جهان خارج بوده است یعنی وقتی شما میگید قام زیدون فامرون از خود همین حرف عطف فایی که میارید نشون میدهید که اول بار کی برخواسته است؟ زید و بعد از زید کی برخواسته است؟ امر پس ترتیب رو میرسونید نشون میدهد که اول بار زید برخواسته است بعد امر ولی یه مطلبی حالا که اول بار زید برخواسته است بعد هم آیا میونه برخواستنشون فاصله هم بوده است یه بلا فاصله بعد از هم برخواسته هم یه فاصله نبوده چون تعقیب رو میرسونه وقتی تعقیب رو میرسونه یعنی میان این دوتا عمل هیچ فاصله زمانی نبود به محض اینکه زید برخواست دیگه هیچ مهلتی در این میان نبود بلا فاصله بعدش هم کی برخواست؟ هم رو برخواست و پس توفید و تعقیب پس افاده می کند اون فا مفتوحه که حرف عطفه افاده می کند تعقیب را تعقیب یعنی میان دو عملی که انجام شده است هیچ فاصله زمانی نیست بی فاصله بی درنگ پشت سر همین دو کار انجام شده است میانش فاصله نبوده است یعنی این گونه نبوده است که زید برخیزد و بعد از 5 ثانیه 10 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه امر برخیزه نه تا زید برخواست بلا فاصله پشت سرش هم امر برخواست یعنی فاصله زمانی میان این دوتا نه پس فتوفید و تعقیب آیا ترتیب رو هم میرساند یا ترتیب رو نمیرساند؟ گفتیم که ترتیب رو میرساند یعنی چه ترتیب رو میرساند؟ یعنی وقتی شما میگید قام زیدون فامرون چون حرف عطفتون فا هست و میگید فامرون
خود این نشون دهنده اینه که نخستین کسی که برخواسته است که بوده
زید
و بعد از او کی برخواسته است؟ امر. پس ترتیب را هم میرسونه. این گونه نیست که در این جمله بشه احتمال این رو داد که اول امر برخواسته است بعدم زید برخواسته است. نه، این جمله چون حرف عطفش فا هست ترتیب رو میرسونه، یعنی میرساند که ابتداعاً زید برخواست که معطوف علیه و بعد امر برخواست که معطوفه. خب پس ترتیب رو هم میرسونه، هر دو رو میرسونه، پس هم تعبیر رو میرسونه هم ترتیب. بعد فرمان و اما ترتیب خودش دو نوعه، میفرمان که فتوفید و تعقیبه و ترتیب به نوعیه، به نوعه یعنی به دوتا نوع کی؟ ترتیب، یعنی میرساند ترتیب را، هر دو نوع ترتیب را میتونه برسونه. خب دو نوع ترتیب چی هست؟ الان خواهیم دید. پس میرساند ترتیب را به نوعیه، یعنی با دو نوعه، به نوعیه، نوعه به نوعین، میخواسته به ها اضافه بشدش، نونش به خاطر اضافه افتاده شده چی آقا؟ شده نوعیه. میرساند ترتیب را به دو نوع خودش. خب ترتیب چند نوعه مگه؟ ترتیب دو نوعه. یه نوع آقا ترتیب بهش میگن ترتیب حقیقی، معنوی هم بهش میگن، حالا ایشون به لفظ حقیقی در اینجا گفتن، هر دو درسته. نوع اول ترتیب، ترتیب حقیقی یا ترتیب معنویه. ترتیب حقیقی یا ترتیب معنوی مثل قام زیدون فامرون، ترتیب حقیقی یا ترتیب معنوی یعنی همین ترتیبی که در این جمله قام زیدون فامرون هست، که خود این نشون میدهد که زید در جهان خارج ابتداعاً برخواست و پس از برخواستن زید ام هم برخواست. اینو میگن ترتیب حقیقی یا معنوی. یه ترتیب هم هست بهش میگن ترتیب ذکری. ترتیب ذکری یعنی چی؟ ترتیب ذکری این است که شما ابتداعاً جمله ای رو به شکل مجمل بفرمایید، بعد بخواید اون جمله رو به واسطه تفصیلش بدید. مقصد اون جمله که تفصیل میدهد جمله ما قبل رو چی در میارید؟ فا در میارید. اینجا میگن ترتیب هست، ولی نه ترتیب حقیقی یا معنوی، بلکه ترتیب چی؟ ذکری. پس ترتیب حقیقی یا معنوی همون ترتیب بود که تا حالا باش آشنایی داشتی، مثل قام زیدون فهم رو. و اما ترتیب ذکری یعنی چی؟ ترتیب ذکری این است که شما دو تا جمله بگید، جمله اولتون مجمل باشه، به نحو اجمال، به نحو سربسته و دربسته گفته شده باشه. جمله اول مجمل، جمله دوم مفصل این مجمل باشه، یعنی به نحو تفصیل گفته شده باشه. پس شما دو تا جمله میگید، جمله اولتون حالتش حالت چیه؟ حالتش حالت اجمال. جمله دومتون حالتش حالت چیه؟ تفصیل. یعنی جمله اولتون مجمله، جمله دومتون مفصله. حالا بر سر جمله دوم، یعنی بر سر جمله مفصل باید چی در بیاریم؟ یه فا در بیاریم. این فا رو میگن ترتیب رو میرسونه، ولی ترتیب ذکری، نه ترتیب حقیقی یا معنوی. حقیقی و معنوی یکی. پس بنابراین ترتیب ذکری هم داریم. ترتیب ذکری مثل کجا؟ مثل که وقتی شما یه جمله مجمل میفرمایید، بعد میخواهید این جمله مجمل رو مفصل کنید، یعنی ابتداعاً به نحو اجمال سخن گفتید، بعد میخواهید به نحو چی سخن بگید؟ به نحو تفصیل. قبلا یکی از حرفایی که در این مورد به کار میرفت گفتید، اون چه حرفی بود؟ برای تفصیل گفتیم اما. قبلا گفتیم که اگر شما، قبلا داشتیم که اگر شما ابتداعاً یه جمله مجمل فرمودید و خواستید این جمله مجمل رو بعداً چیش بکنید؟ مفصلش بکنید، یعنی ابتداعاً به نحو اجمال فرمودید و خواستید تفصیلش بدید و باید بر سر مفصل چی در بیارید؟ اما. قبلا گفتیم، حالا یه حرف دیگه هم میگیم، میگیم به جای اما میشه چی در آورد؟ فا. و اگر به جای اما فا در بیارید میشه فای حرف عطف، و فای حرف عطف هم میشد ترتیب رو میرسونه، ولی بهش میگن ترتیب چی؟ ترتیب ذکری. حالا آیه قرآن رو مثال میزنم، ما از روی آیه قرآن بعدن رو خونیم. پس فا، پس توفید و افاده میکنن این فا عاطفه، این فا حرف عطف افاده میکنن. اولا اب تعقیب و تعقیب را، این یک. دوم و ترتیب، ترتیب را هم میرسونه. بعد فهمان ترتیب به نوعی، به هر دو نوع خودش ترتیب رو به هر دو نوعش میرساند. مگه ترتیب دو نوعه؟ بله ترتیب دو نوعه، یکی ترتیب حقیقی یا معنوی، یکی هم ترتیب ذکری. فل حقیقی و پس حقیقی که گفتیم حقیقی بهش میگن، معنوی هم بهش میگن. فل حقیقی و نحو حقیقی مانند قام زیدون فامرون، قام زیدون فامرون، قام زیدون فامرون، قام فعل فعل ماضی مبنی بر فعل، زیدون فاعلش از نظر مرفوع، امرون هم مرفوع است به خاطر اینکه به واسطه حرف فاء عطف داده شده است. این خب ترتیبی است که بهش میگیم ترتیب حقیقی یا معنوی، یعنی حقیقتا در خارج ترتیبی بوده است، واقعا در خارج ترتیبی بوده است، از نظرش که ترتیب حقیقی یعنی حقیقتا این ترتیب در جهان خارج بود، ولی در این قسم دوم حقیقتا ترتیب در جهان خارج نیست، بلکه فقط در مقام اجمال تفصیل این ترتیب هست. حالا خواهیم دید. و ذکریو نوع دوم ترتیب هم تمام ترتیب ذکری، نه مانند ونادا نوح ربه فقال. اول این آیه شو آیه قرآن سوره هود آیه 45، سوره هود آیه 45. خب ببین آقا قرآن میفرماید چی؟ میفرماید که ونادا نوح ربه فقال، این بعد از فقال هم باید میگفتن که خب من حالا الان خدمت میگم، فقال رب ان ابنی من اهلی. این داستان مربوط است به هنگامی که کشتی آماده شد و به دستور خداوند از آسمان باران با شدت شروع به بارش کرد و از زمین هم آب می جوشید بالا. دقت کنید که خود قرآن میگه که 7 روز و 8 شب این جریان ادامه داشت که از آسمان باران می آمد با شدت و از خود زمین هم آب می جوشید بالا. وقت بنابراین همه کسانی که ایمان آورده بودند با حضرت نوح علیه السلام همه سوار کشتی شدند تا نجات پیدا کنند. بعد حضرت نوح به پسرشون گفتن که پس تو هم بیا. گفت که نه سعابی الا جبل یعصمنی من الماء. گفت که نه خیر من احتیاج ندارم. قرآن میگه، قرآن میگه که نوح گفت که به پسرش که ای پسر من پس تو هم بیا. گفت که نه خیر من احتیاج ندارم، سعابی الا جبل، من پناه میبرم به یک کوهی که یعصمنی من الماء که مرا از آب حفظ بکنه. گفت من میرم از کوه بالا، شما پیری راهپیمایی بلد نیستید، 1000 سال طول دست کم 1000 سال عمر داری، ولی من کوه پیمایی بلدم، از کوه میرم بالا، میرم نوک کوه میشینم، یه رو نوک کوه هر چم میخواد آب بالا بیاد دیگه به نوک کوه که نمیرسه، من رو سر نوک کوه مینشینم. بعد نم رفت بالا، غافل از اینکه آب به شدت داشت بالا میومد، بالا اومد و بالا اومد و اینها حضرت نوح سوار کشتی بودن، دیدن که پسرشون داره کم کم آب میرسه به خرخرش، قطعاً بود بدل قرب میشه. وقت ما بعد حالا قرآن رو میفهمان فهمان چی؟ فهمان ونادا نوحون رب بود، ونادا نوحون رب بود، و حضرت نوح علیه السلام ندا کرد پروردگار خودش را، به پروردگار خودش ندا کرد. فقال، پس گفت که، گفت چی؟ گفت رب پروردگارا این نبنی من اهلی، این پسر من از خانواده من نجاتش بده. و قرآن فهمان که انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح. قرآن میفرماید که ما به نوح گفتیم که نخه انهو لیس من اهلک، این از اهل تو نیست، انهو عملون غیر صالح، او عمل غیر صالحی است، عمل خوبی نیست، عمل غیر صالحی است. حالا قرآن اینجا هم لطافت داره که به انسان میگه عمل، نمیگه صاحب عمل غیر صالح، گفته این خودش عمل غیر صالحه. حالا قرآن کنم رب انبنی من اهلی، نوح میفرماید که رب پروردگارا، این رب در اصل بوده چی؟ یا ربی، ده یا ربی، یا حرف ندا حذف شده است، ربی همچون رب بوده است اضافه شده به یا متکلم، یا متکلم هم میتونه بیاندازه میشه چی؟ میشه ربی، ربی یعنی یا ربی، ای پروردگار من، این ابنی همانا ابن من، پسر من، من اهلی، از اهل منه، از خانواده منه، پس نجاتش بده. خب حالا جلو رو اول تاکید بکنید، ببین آقا قرآن فرمود که و با هیچ نادا، نادا فعل، چه فعلیه؟ فعل ماضی، نادا فعل ماضی از باب مفاعله بوده، نادیه
یونادی یو منادیه که شده از نادا یونادی منادا. خب نادا فعل، فاعل نادا چیه؟ نوحون. نوحون فاعل ناداست، از این نظر هم مرفوعه، میگیم نادا نوحون. رب چرا منصوبه؟ بخاطر اینکه مفعول نادا صدا زد نوح پروردگارش را. هوی ربهو هم که مضاف الیه هست که برمیگردد باز به چی؟ برمیگرده به نوح پروردگار خودش و این پروردگار نوح. فقال، پس گفت رب انبنی من اهلی، پس گفت رب، ربم گفتم یا ربی بوده است. و انه صرفه مشبهتون بالفعل، ابن اسم انه است ولی اعرابش چه قسم اعرابیه؟ اعرابش تقدیریه. انه از صرفه مشبهتون بالفعل، ابن منصوب است به خاطر اینکه اسم انه است ولی اعرابش اعراب تقدیریه به خاطر اینکه به یای متکلم اضافه شده است. اینم یای متکلم. من اهلی هم جار و مجرور خبر انه است، بنابراین محل منصوب. خب حالا ببینید آقا، قرآن ابتداعاً می‌فرماید که ببین حالا اون جمله مجمل و مفصل رو می‌خوایم تشخیص بدیم. قرآن ابتداعاً می‌فرماید که ندا کرد با پروردگار خودش، ولی میگه محتوای این ندا هم چه بود؟ نگفته است. ابتداعاً قرآن فرماید چی؟ می‌فرماید که و نادا نوحون ربه، همین نادا نوحون ربه، نوح پروردگار خودش رو ندا کرد. خب این جمله تا اینجاش مجمله. چرا مجمله؟ به خاطر که معلوم نیست محتوای این ندا چه بوده است. یعنی معلوم نیست نوح که با پروردگار خودش شروع به صحبت کرد چی میگفت، این معلوم نیست، این الان مجمله. بعد قرآن فرماید خب حالا ما محتواش هم براتون میگیم که وقتی نوح شروع به صحبت کردن با پروردگار خودش کرد، مفاد سخنش چی بود، مضمون کلامش چی بود، چی میگفت. فرماید قال، فرمود رب انبنی من اهلی، خدایا پسر من از اهل من است. پس ابتداعا قرآن می‌فرماید که وقا و نادا نوح ربه و ندا کرد نوح پروردگار خودش رو، ولی مفاد این ندا معلوم نیست، مضمون این کلام معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که سخنی که حضرت نوح با پروردگارش گفت درباره چه چیزی بوده است، چه سخنی بوده است. بعد قرآن این مجمل رو تفصیلش میده، میگه چی؟ میگه فقاله، پس گفت رب انبنی من اهلی. پس مفاد سخنش چی بود؟ مفاد سخنش این بود، یعنی راجب پسر خودش داشت صحبت میکرد با خدا، میگه خدایا پسر منم از اهل منه، نجاتش بده. پس بنابراین ببینید آقا، جمله واقعی چی؟ جمله نادانوحون ربهو تا اینجا، نادانوحون ربهو تا اینجا جمله جمله چیه؟ مجمل، دارای حالت اجمال است، مجمله، دارای حالت اجمال و ابهامه. یعنی معلوم نیست مفاد سخن نوح چه بوده است. ما فقط میدونیم تا اینجا، فقط میدونیم که نوح سخنی با خدا گفته است، ولی چه سخنی گفته است مفادش معلوم نیست، مضمونش معلوم نیست. ولی بعد خدا مضمون رو هم نشون میده. فقط فقاله، پس گفت تو نداش این رو میگفت، میگفت چی؟ میگفت که همین که نوشتم رب انبنی من اهلی. خب حالا پس نادانوحون ربهو مجمل، قال رب انبنی من اهلی مفصل. حالا باید سر مفصل چی در بیار؟ فا در بیار. اینجا سر مفصلتون فا در اومده، میگید فقاله. بر سر مفصلتون، بر سر جمله‌ای که دارای حالت تفصیل هست، چی در اومده است؟ فا. خب این فا فای عاطفه است، این فا فای عاطفه است، ولی ترتیبی که برسونه ترتیب حقیقی یا معنوی نیست، بلکه ترتیب چیه؟ ذکری. چرا میگیم ترتیب حقیقی یا معنوی نیست؟ به خاطر اینکه آیا واقعا در جهان خارج ابتداعا نوح یه ندایی کرد و بعد از ندا این سخن رو گفت، یا خود همون نداش این سخن بود؟ کدومشه؟ آیا خداوند، یعنی آیا حضرت نوح ابتداعا ندا کرد پروردگارش را، بعد از اینکه عمل ندا رو انجام داد این جمله رو گفت، یا نه اصلا این محتوای خود نداست، مفاد خود نداست، مضمون خود نداست؟ کدومشه؟ این مضمون خود نداست. ابتداعا که حضرت نوح ندا نکردن پروردگارش خودشون رو و بعد از اینکه عمل نداشون تموم میشه بلافاصله بعدش این جمله رو بگن، نه اصلا این جمله خودش مضمون همون نداست، محتوای همون ندا، مفاد همون کلامی است که فرمودند.
بنابراین دارای ترتیب حقیقی و معنوی چیه؟ نیست. چرا؟ چون ترتیب حقیقی وقتیه که یه کار انجام بشه بلا فاصله بعدش یه کار دیگه انجام بشه. ولی در اینجا اینجور نبوده است. در اینجا که ابتداعا حضرت نوح ندا نکردن و بعد از نداشون این سخن رو بگن، بلکه این سخن محتوای همون نداشونه. پس در اینجا ترتیب رو میرسونه، ولی ترتیب حقیقی نه، ترتیبی که واقعا و حقیقتا در جهان خارج که ترتیب رعایت شده باشه نه، بلکه ترتیب چی؟ ترتیب ذکری. و آقایون هم ترتیب ذکری ایشون نفهمیدن موردش کجاست. آقایون بدونن مورد ترتیب ذکری وقتی است که ابتداعا سخن مجملی گفته میشه و بعد می‌خوایم این مجمل رو چیش بکنیم؟ مفصلش بکنیم. و باید در سر جمله مفصلتون چی در بیاریم؟ فا در بیاریم. این هم یکی از معانی فا. بعد می‌فهمم که فقط یفید و ترد و بعد. حالا چهارمین معنایی که برای فا هست، فای سببیه. چهارمین معنای فا، فای سببیت. این چهارمین معنای فاست. آقایون باید دقت کنن توی بحث مفردات سببیه برای یک مفرد، مثلا برای لو، برای لولا، برای کیفه، برای نمیدونم فا، معانی فراوانی گفته شده. اینا باید تعدادش آقایون دقت بکنن، یعنی بدونن که این الان ایشون یه سلسله معانی گفتن، تعدادش آقایون باید بدونن که یه معنا رو فکر نکنن با یه معنای دیگه یکیه، یا یه معنا رو فکر نکنن با یه معنای دیگه دو تاست. یعنی کافی نیست که شما تمام این مطالب که ایشون گفتن در اینجا بدونید، بلکه دست علاوه بر اینکه باید مطالبشو بدونید، بدونید چند تا معنا رو هم مجموعهشون ذکر کردن. مثلا یه کسی فکر نکنه که ترتیب حقیقی یه معناست، ترتیب ذکری هم یه معنای دیگه است. اینجور نیست. هر دو تا ترتیب ها مال چه فایده؟ مال فایده عطفه. یعنی از اینکه من عدد گذاری میکنم و یعنی چیز خارج از کتاب که نمیگیم، ولی که عدد گذاری میکنم ولی که بدونید تعداد این معانی رو. فکر نکنید مثلا پس فردا فرض بکنید آقا توی امتحان میاد که سه تا از معانی فا رو بنویسید، وقتی یکی برداری مثلا بنویسه که یکیش ربط جواب شرط است، یکیش هم برای ترتیب حقیقی، یکیش هم برای ترتیب چی؟ ذکری. به قبول نیست، چون ترتیب حقیقی و ترتیب ذکری همش یه معنای فاست و اونم چه معنای فاست؟ وقتی فا حرف عطفه. این آقا تعدادش آقا باید دقت کنه. خب حالا معنای بعدی که برای فا هست، فای سببیت. خب فای سببیت چه آقا؟ ببین آقا، اگر شما دو تا جمله گفتید، اگر شما دو تا جمله فرمودید و جمله اول این جمله یک، نه جمله دو، دو تا جمله شما فرمودید و جمله اول علت جمله دوم بود، جمله اول علت جمله دوم بود، جمله اولتون علت بود، طبعا جمله دومتون چه چی؟ معلوم. اگر شما دو تا جمله فرمودید که یک این جمله اول، اینم دو جمله دوم، دو تا جمله فرمودید، جمله یک، جمله دو، جمله یک علت بود برای جمله دو، یعنی جمله دو معلول بود برای جمله چی؟ یک. اگر جمله یک علت بود و جمله دو معلول بود، جمله یک علت دو بود و دو معلول یک بود، وقتی که بر سر جمله دوم باید چی در بیاریم؟ فا. این فا رو میگن چه فاییست؟ فای سببیه. به این فایی که بر سر جمله دوم در میارید میگن فای سببیه. دقیقا میدونم. پس این هم معنای چندم برای فا میشه، معنای چهارم برای فا میشه. معنای چهارم برای فا میگن فای سببیه. فای سببیت کی هست؟ میفرمان وقتی که شما دو تا جمله بفرمایید، جمله یک، جمله دو، دو تا جمله بفرمایید و جمله یکتون علت باشد برای جمله دو، یا به ترتیب عکسش بفرمایید جمله دو معلول باشد برای جمله چی؟ یک. اگر دو تا جمله گفتید که اولی علت دومیه، باید بر سر دومی، بر سر دومی باید چی در بیارید؟ فا در بیارید. بر سر دومی باید فا در بیارید و این فا رو بشکنم فای چی؟ سببیت. وقت و گاهی یوفید و خب تا حالا فهمیدن توفید و اینجا های فهمیدن توفید و بهتر بکنم. خب وقت یوفید و گاهی افاده می کنن. چی افاده می کنن؟ فا. وقت یوفید و گاهی افاده می کنن، یعنی و گاهی می رساند، افاده یعنی رسوندن. نفهمید؟ و قد یفید و گاهی افاده میکند کیفا، افاده چه چیزی میکنه؟ افاده میکند ترتب لاحقها علی سابقها، افاده میکند ترتب لاحقها علی سابقها، افاده میکند این که اولا آقا شما این فا که در اینجا داشته باشید، سابق فا کدومه؟ لاحقش کدومه؟ سابق فا آقای دقت من، سابق فا یعنی اونی که سبقت گرفته از بر فا، کدومش میکنن سابق؟ اولی میشه سابق. وقتی میگیم وقتی فا بر سر جمله دوم در بیاد، خب طبعا سابق فا یعنی اونی که سبقت گرفته از بر فا، یعنی قبل از فا اومده، این جمله یک میشه سابق. اون که بعد از فا اومده میشه چی؟ میشه لاحق. الان پس سابق و لاحق یعنی چی؟ سابق وقتی میگن جمله اول، لاحق وقتی میگن جمله چندم، جمله دوم. سابق یعنی سبقت گیرنده، وقتی میگیم سابق فا یعنی اونی که بر فا سبقت گرفته است، یعنی زده جلو اول اومده، اون که زده جلو و اول اومده این جمله اول، این سابقه. لاحق یعنی جمله‌ای که بعد اومده است، مثلا و اونم جمله دومه که معنی. خب حالا بقید و فیدو گاهی وقتا افاده میکنن، چی افاده میکنن؟ اون فارسربیتون افاده میکنن ترتب لاحقه ها علا سابقه ها، افاده میکنن که لاحق مترتب است بر چی؟ بر سابق، یعنی باید سابق بیاد تا لاحق چی بشه؟ به وجود بیاد، یعنی به عبارتی لاحق معلول است برای چی؟ برای سابق. این کلمه ترتب را باید دقت بکنن، آیا این اول برای معلوم بشه؟ آیا علت مترتب است بر معلول یا معلول مترتب است بر علت؟ آقایی باید بدنم همه وقت معلول مترتب است بر علت، یعنی اول باید علت بیاد، بعد باید چی میاد؟ بعد باید معلول بیاد. این نکته را آقایی باید دقت بکنن. ببینید آقا، آیا درس خوندن مترتب است بر قبول شدن یا قبول شدن مترتب است بر درس خوندن؟ باید آقایی بدنم که قبول شدن مترتب است بر درس خوندن. یعنی چی؟ یعنی شما درس میخونید، مترتب بر این کار این میشه که شما قبول میشید، یعنی قبول شدن که معلول هست مترتب است بر درس خوندن، که درس خوندن علت من هست. خب حالا اینجا وقت یفید و وقت آی افاده میکنند، چی افاده میکنند؟ فا، فایی که برای سببیت بیاد افاده میکنند، چه چیزی را افاده میکنند؟ ترتب لاحقه ها علا سابقه ها، افاده می کند ترتب لاحقش را بر چی؟ بر سابقش، یعنی لاحقش بر سابقش مترتب است، یعنی لاحق معلول چیه؟ معلول سابقه. افاده می کند ترتب لاحق را بر سابق، یعنی ابتداعاً باید سابق که علت بیاد، بعد برش مترتب میشه اون لاحق که چیه؟ که معلوله. دقت کنم میدونم معناست. پس وقت و گاهی یفید و افاده میکنند ترتب، چی افاده میکنند؟ اون فا، اون فا اراده میکنند ترتب لاحقه ها علا سابقه ها، ترتب لاحق فا را بر سابق فا، اونی که لاحق فاست یعنی بعد از فا اومده است، این مترتب است بر اونی که قبل از فا اومده است، یعنی اونی که بعد از فا اومده است معلول اونیست که چی؟ قبل از فا اومده است. خب وقفت و سما در این حالت فا نامیده می شود فا از سببیت، در این حالت به تو فا تو میگید فای چی؟ میگید فای سببیت، همین معنیست که گفتیم. چرا سببیت؟ به خاطر اینکه ما قبلش سبب است برای ما بعدش، ما قبل سبب ما بعده، ما بعد مسبب ما قبل. نه و مانند چی؟ خب ایشون قسمت اول رو ننویسن، قسمت اول رو ننویسیم که دیگه اصلا معنا نداره. قطعاً ایشون فرضاً نه و مانند فتوس به هل ارض و مزرعتن، پس زمین سبز می شود. اون ماقدش رو بده استفاده ببینیم اون ماقد علت برای ماقد هست که نیست. اول آیه قرآن من ببینم، سوره حج آیه 63، سوره حج آیه 63. حالا ببینید آقا، قرآن میفهمد که علم تره ان الله انزل من السماء ماء و بعد هست که فتوس به هل ارز و مخزرتن، باید این باشه تو ما ببین مثلا سببیت و مسببیتی در کار هست، علیت و معلیتی در کار هست یا نه. قرآن میفرماید که علم تر ان الله انزل من السماء ماء ا این علات چیه؟ ا علات استفهامی ا آیا آیا لم تر آیا ندیدی ای پیامبر. این آقایی نقدر میکنن این تره سیغه چندومه؟ سیغه هفتومه. رعا این الاخره ادامه پیدا میکنه. رعیتون بعد مزارعش میشه چی؟ یرا یریانه یرونه ترا تریانه یرینه ترا تریانه ترونه. حالا این تره سیغه چندومش میشه؟ هفتومش میشه. و وقفاً ادامه پیدا کنه. ترا سیغه هفتمش میشه. یعنی چی؟ یعنی ترا لن بر سرش در اومده شده چی آقا؟ شده ترای یا در آخر افتاده شده چی آقا؟ شده ترا. علم ترا آیا توی پیامبر، پیامبر یکی که بیشتر نبودن، آیا توی پیامبر ندیدی؟ آیا لم ترا آیا ندیدی؟ این سیغه هفتم، این هم سیغه چهارم میتونه باشه هم سیغه هفتم، ولی در اینجا حتما سیغه چندمه؟ هفتمه. اگر سیغه چهارم باشه همین. علم ترا آیا ندیدی تو ای پیامبر، ندیدی که چی؟ ندیدی که ان الله، ندیدی که خداوند انزل من السماء ماء، که خداوند نازل کرد از آسمان آبی. آیا ندیدی؟ آیا ای پیامبر ندیدی که خداوند از آسمان آبی نازل کرد، آبی فرو فرستاد؟ علم ترا آیا ندیدی ان الله، که الله تبارک و تعالی انزل من السماء ماء، که فرو فرستاد از آسمان آب. بعد فتوس به هل ارض و مخزرتن، پس در اثر این فرو فرستادن زمین چی شد؟ سبز شد. مخزرت چه سیغه؟ اخزر و یخزر رو ما اسم فاعلش چیه شما؟ مخزر. اسم فاعلش مخزر، مخزر یعنی سبز رنگ. خب قرآن میفرماید که ای پیامبر آیا تو ندیدی که الله از آسمان آب فرو فرستاد، پس زمین چی شد؟ سبز شد. فتوس به هل ارزو مخزرتن. آقایی دقت بکنن این فایی که بر سر فتوس به هست، این فا چه فاییه؟ این فا فای سببیته. توس به هل فعل ناقص هست، از به هل یوس به هل سیغه چهارم یوس به هل میشه چی؟ توس به هل از به هل یوس به هل سیغه چهارمش میشه توس به هل. حالا توس به هل فعل ناقص، اسمش میشه چی؟ الارزو. خبرش میشه چی؟ مخزرتن. خب حالا ببینید آقا، حالا آیا فرو فرستادن آب علت سبزی زمین میشه؟ چرا میشه؟ فرو فرستادن آب از آسمان یه علت میشه که زمین ها چی بشه؟ سرسبز بشه، زمین ها پرگل و گیاه بشه، درست؟ قرآن میفرماید که آیا لم تر آیا ندیدی ای پیامبر که ان الله که پروردگار انزل من السماء ماء، فرو فرستاد از آسمان آبی. بعد فتوس به هل ارض مخضرتن، پس زمین سبز شد. سبز شدن زمین معلول چیه؟ معلول فرو باریدن بارانه. یعنی فرو باریدن باران، این که آب از آسمان فرو ببارد، این علت میشه برای چی؟ برای اینکه زمین سرسبز بشه، برای اینکه زمین پرگل و گیاه بشه، درست؟ حالا اینجا، پس در اینجا جمله قبل از فاعتون که همین انزل من السماء، ان الله انزل من السماء ماء، این ان الله یا ان الله، اینجا دو باید ان الله بخونم، ولی از اولش بخونم بگیم این الله انزل من السماء ماء، این میشه جمله علت. اونی که بعدش اومده است که میگیم فتوس به قول ارض مخزرتن، اون میشه چیش؟ معلولش. و گفتیم بر سر جمله علت باید فادر بریم، بر سر جمله معلول گفتیم بر سر جمله چی؟ معلول باید فادر بریم. اینجا هم بر سر جمله معلول فادر آورده ایم. معلوم هست آقا؟ این فاعل بهش میگن چه فایی؟ بهش میگن فای سببیت. خب پس چهارمین معنای برای فا هم فای سببیته. فای سببیت یعنی اون فایی که ابتداعاً یه جمله میگی، بعدم یه جمله دیگه میگی، ولی این جمله اولتون، جمله یکتون علت هست برای جمله دومتون، یعنی برای جمله دوم. یک علت دوه، یا بفرمایید دو معلول یکه. حالا یه همچین جمله که شما گفتید باید بر سر جمله دومتون چی در بیارید؟ فادر بیاد. این فارو میگن فایس سببیه. اینا بس. فقط تختص. حالا ما این فایس سببیه دو تا اسم دیگه هم داره. اگه یه جای دید بهش میگن فا یه فایل گفتن فای نتیجه، منظورش همین فای چیه؟ سببیه. یه جای گفتن فای تفریق، اونم منظورش فای چیه؟ سببیته. یه جای فهمون وقد تختص حین اذن باسم نتیجه و تفریق، وقد و گاهی تختص اختصاص پیدا میکنن. چی اختصاص پیدا میکنن؟ فا. وقد و گاهی تختص اختصاص پیدا میکنن. چی؟ فا. فا اختصاص پیدا میکنن حین اذن، در این هنگام. یعنی در کدوم هنگام؟ وقتی که معنای چهارمش رو داشته باشه، یعنی وقتی سببیت رو برسونه. در این هنگام که معنای چهارمش رو داره، یعنی سببیت رو میرسونه، اون وقت اختصاص پیدا میکنن به دو تا اسم دیگه. اختصاص پیدا میکنن به اسم نتیجه و تفریق. هم بهش میگن فای نتیجه، هم بهش میگن فای چی؟ تفریق. پس بنابراین در این حالت فا چند تا اسم پیدا میکنه؟ سه تا اسم. فای سببیت بهش میگن، فای نتیجه و فای تفریق. سه تا اسم پیدا میکنه. وقت تختص و هینه زن و گاهی اختصاص پیدا می کنند هینه زن، یعنی در این هنگام که معنای سببیت درش هست، یعنی در این هنگام که معنای چهارم خودشون رو داره، اختصاص پیدا می کنند به یه اسم دیگه. یعنی یه اسم دیگه هم بهش میگن، بهش میگن اختصاص پیدا می کنند به اسم نتیجه، به اسم نتیجه، فای نتیجه هم بهش میگن و تفریق، فای تفریق هم بهش میگن. و اما معنای پنجم، معنای پنجم جانشین محذوفه، یا عبارت بهتر از جانشین محذوفه که بگیم نشان دهنده محذوفه. فهمید؟ حالا فرض جانشین محذوف، ولی بهتره که بگیم نشان دهنده محذوفه، نه جانشین محذوف. حالا هر دوش درست. ببینید آقا گاهی وقتا فا میاد برای که نشون بدن از اینجا یه جمله‌ای افتاده است. یه جمله حذف شده برای که نشون بدن یه جمله از اینجا حذف شده است، به جاش چی میاد؟ فا میاد. وقت توم به او و گاهی اعلام میکنند. ببینید آقا ام به ایوم به او این با ان باب افعالا ان به ایون به او این با مفهمید؟ ان به ایون به او این با، این با مسئله باب افعاله، یعنی خبر دادن، اعلام کردن. وقت و گاهی توم به او، وقتی که توم به او سیره چندم میشه؟ سیره چهارم از فعل مضارعه. ام با یوم به او، یوم به او سیره چهارمش میشه چه؟ توم به او. وقت توم به او و گاهی اعلام میکند، خبر میدهد. کی اعلام میکند و خبر میدهد؟ اون فا. فا اعلام میدهد و خبر میکند چه چیزی را؟ ان محذوفه، خبر از یه محذوفی میدهد، یعنی نشان دهنده چی میشه؟ نشان دهنده محذوف میشه، جانشین محذوف، نشان دهنده محذوف. وقت توم به او و گاهی خبر میدهد این فاعل شما، خبر از چه چیز میده؟ ان محذوفه، خبر از محذوفی میدهد، یعنی خبر میدهد که در اینجا آقا خبر داشته باشید که در اینجا یه جمله حذف شده است. خب وقت فتوسما فصیحتن عنده بعضن، وقت در این حالت بعضی از نحویون بهش میگن فاعل، میگن چه فاعلی؟ فای فصیحه، یعنی فای آشکار کننده، چون آشکار میکند که یه محذوفی در اینجا بوده است. فتوسما پس نامیده میشود فصیحتن انده بعضن، انده بعضن یعنی نزد بعضی از نحویون در این حالتش که نشون دهنده محذوف هست، چی نامیده میشه؟ نامیده میشود فای فصیحه. خب مثل چی؟ نحو ماننده فضرب به عصاک الحجر فانفجرت. اولا آقای فضرب را آقای تصریحش بکنن، ما در قرآن به این شکل نداریم آیه که فضرب، این فضرب رو بردارن، فقط همین کلمه فضرب این رو بردارن به جاش بگذارن فقل نازرب، فقل نازرب، فقل